خب سلام سلام دوستان، سلام دوستان. ما امروز چرا سوالمون اینه که چرا آنگونه که دوست داریم زندگی نمی کنیم؟ اینم موضوعمون نشد بزنیمش پین. آره، چرا آنگونه که دوست داریم زندگی نمی کنیم؟ این موضوعیست که بهش میپردازیم. جمعه همه شما به خیر باشه. امیدوارم که ما امروز بتونیم یه بحث خوبی رو با همدیگه دنبال بکنیم و بتونیم بهش برسیم. خب سپاسگزار همه شما از مشهد، از جاهای مختلف فکر کنم که هستیم. مشالله چه همه آماده باش بودید بچه. چرا نمیتونم کار واقعی رو پیدا کنم؟ باشه زینب، به اون هم میپرزیم. کار واقعی تو به من بگو چه شکلیه تا من موقع به این جواب سوال تو هم بپرزم که چرا نمیتونی به کار واقعی برسی. ارادت مخلص همگی. استاد من پرچمدار بنیادم در نیمکره جنوبی. کجای نیمکره جنوبی؟ کجای مریم؟ صدا نداریم که مشکل شماست. صدا الان همه دارن، خیلی خوب داره صدا پخش میشه. خوب چون پول نداریم. مرسی. اونجوری که میخوان نکنید که چون پول نداریم. کاملا باید موافقم. یکی از عمیق‌ترین و بی‌جواب‌ترین سوالایی است که زندگیم. آره موافقم باید. یکی از یه دو تا استوری گذاشتم بچه ها، استوری ها رو خیلی خوب جواب داده. سیدنی هستی مریم، خوشحالم مریم جان، از اهوازم که هستید. دو تا استوری گذاشتم که دو تا استوری ها بچه ها خیلی خوب بهش جواب داده بودن. اون باعث شد که من تحریک بشم برای این قضیه یعنی لایو بذارم و روی لایو گفتگو بکنم بچه ها. و خب راست میگی، دلایل زیادی داره. آفرین. ببین بچه ها، یک چیزی که باید یاد بگیریم اینی که به مسئلهمون باید پیچیده فکر کنیم بچه ها. ساده نمیشه فکر کرد. اگه بخواید ساده فکر کنید نمیتونید نتایج خوبی بگیرید، چون آدمایی که ساده فکر میکنن یک تک جواب پیدا میکنن. تک جوابن که به نتیجه نمیرسه ناامیدی رو پیدا میکنن. برای اگه میخواید به روی کرد درستی برسید بچه‌ها، بعد پیچیده فکر کردن یاد بگیرید. پیچیده فکر کردن یعنی چی؟ این چیه پین کردید؟ این سوال موضوعیه که داریمش کار میکنیم دیگه. پیچیده فکر کردن یعنی چی؟ یعنی چند معیاری دیدن، فقط تک معیار عمل نکردن. وقتی تو معیار رو میذاری فقط این و اون جواب نمیده، خب میگه پس کلا نمیشه. ولی وقتی میگه آقا چندین معیار داره و من باید چندین معیار رو رصد کنم، دنبال کنم، برسونم بعد، اونجا موقع من به تو میگم که تو یاد گرفتی که اگه یک چیزی نشود از متغیر دیگه هم کمک بگیری، اونم کمک بگیری. خود این کمک گرفتن متنوع باعث میشه که تو راحت تر مسئله رو جلو ببری. پس این چیزی که میتونی روش کار کنی. اما حالا یک سری من مطالب رو نوشتم، اجازه بدید که کامنت ها رو ببندم، بحث کنم و باز دوباره بیام سراغ شما. ببینید بچه ها، یک سری نکاتی که به اینجا نوشتم از نوشته های شما نوت برداری کردم جالب بوده. مثلا بوده که آقا خب اگه تو بخوای خودت زندگی کنی، مثلا الان وقتش که دیگه سراغ چه چیزایی بری؟ نوشته سفر به اعماق درونم و لایروبی اعتقاداتی که به ارث رسیده، سوژه قشنگه. زندگی کردن بدون ترس از فردا، سوژه قشنگه. عکاسی، رابطه عاطفی، رشد خودم، تنها سفر کردن. دیگه باید برم سراغ آنچه که سالها خوندم و بهش عمل نکردم، حالا وقت عمل کردن، سوژه خوبیه. خیلی کارها، ولی متاسفانه در 43 سالگی انگیزه ای نیست. یعنی یک چیزی که خیلی از بچه ها رو گیر انداخته این دیر شدنه. آقا دیر نشده، آقا زمان نگذشته، الان دیگه دیر نیست، الان دیگه این نیست، الان دیگه اون نیست. خود اینا بچه ها میتونه مانع باشه. حالا بس میکنم، بذار بخونم. یکی دیگه از بچه نشته دیگه وقتشه که برم سراغ یافتن رسالت شخصی. قشنگه. سفر ماجراجویانه با یک همسفر پایه، تخصص، برم دنیا رو بگردم. بعد یکی خیلی قشنگ نوشته، چون یک مردی بود سنش بالا بود، تو عکس بود که فقط داره به تلویزیون نگاه میکنه، یه مردی بود اونم تو بیمارستان بود، ولی اون داشتش در واقع به خاطراتی که چقدر تجارب جالبی داشته تو زندگی به اونا فکر میکرد. گفته که آقا زندگی هر دوتای ما به مرگ ختم میشه، اما سوال اساسی اینه که آیا اصلا ما زندگی کردیم اون جوری که دلمون میخواسته؟ دل یعنی چی؟ این چیزی که امروز میخوام بحث بکنم در موردش. حالا سوال دوم این بود که خب چی باعث شده شما اونجوری که دوست دارید زندگی نکنید؟ اینجا جواب خیلی قشنگه. یک سری بچه نشتن شرایط، محدودیت‌ها و مشکلات سخت خانوادگی. کاملا موافقم که یه تعداد از اینا به طور جدی مانع است. درگیر برطرف کردن نیازهای اولیه زندگی. آره ببین بچه، اگه شما زیر 30 سال هستید این درگیری داشته باشید کاملا طبیعیه. بالای 30 سال هم باشید کم کم این مشکلات اقتصادی با وضعیت جامعه داره برای همه ما فراگیر میشه. اینم هست، اما میخوام بازم بهش بپردازم. اهمال کاری با ریشه احساس بی‌ارزشی، این خیلی موضوع جدیه و واقعا جا داره که بهش خیلی بپردازیم بچه ها. اهمال کاری با ریشه احساس بیارش یعنی چی؟ یعنی که ببین من ایده دارم برای زندگی خوب، ولی یکی از چیزایی که هست اینه که ببین اهمال کار میدونه باید چی کار بکنه اما اون کار رو نمیکنه. این اهمال کاریه، یعنی میدونم این کار برای من مثبته اما نمیتونم انجامش بدم، این میشه اهمال کاری. پس بنابراین میگم آقا یک جایی این اهمال کاریه وجود داره. چرا چه بی ارزشی چی میگه؟ میگه خب مثلا تو فکر کردی مثلا با این قابلیت ها با این توانایی ها با این فلان تو میتونی همچین کاری بکنی، این نمیگذره. یا اینکه من یک سری ضعف داشتم فکر میکنم این چون من در دوران مدرسه‌ام آدم ضعیفی بودم پس در دوران کسب کارم با دنبال جایگاه ضعیفی بگردم، یا من چون خوشگل نبودم تو روابطم با جای پایین دنبال رابطه بگردم، من چون بابام کارمند بوده پس منم با دنبال حقوق بخونم بگردم، من چون فلان بودم پس من باید فلان کنم. این من چون پس، این جملات شرطی شده بچه ها، اینا میتونه زندگی رو آره خیلی خوب ببره تو احساس بی‌ارزشی و احساس عدم لیاقت. زندگی در راهی که پدرم برای ما تعریف کرد و اینکه تصور میکرد که من خوب نیستم. یعنی یه جای قشنگ گفته، خیلی ریز دیده، مرسی تبریک میگم به این نگاه. میگه ببین یه جایی من گیر کردم، اونم اون جایی بود که تو ذهن پدرم یه جوری زندگی میکرد که من فکر میکردم من اگه بیشتر بخوام من آدم رذلیم، من آدم پستیم، من آدم پولپرستیم، من آدم زیادخواهیم، من آدم بلند پروازیم. و این تو زندگی خانوادگی من اینقدر بر من جا افتاد که این باعث شد که من اصلا فکر کنم من اشتباهیم و من باید برم خودم رو درست کنم با سرکوب خودم. مثل که من همیشه به بچه هم میگم یه عقابو اگه تخمشو بذاری زیر مرغ و اونجا عقابه به دنیا بیاد چون اصلا پرواز نمیبینه بالاشو باز میکنه، ولی چون پرواز در اطراف خودش نمیبینه نوک میزنه رو زمین، اون هم دنبال غذا رو زمین میگرده و اون خپل هم میشه مثل مرغا ولی نمیتونه پرواز کنه چون پرواز نمیبینه. مگر اینکه یه موقعی یه پرنده رو آسمون ببینه و بعد بگن آقا این عقاب اینا. بازم حالا سوال، آیا کسی هست به این آموزش بده غریزه‌شو دوباره بیدار کنه بیاره بالا بشه که لامصب عقابی پرواز کلنتی؟ پس بنابراین یک سری از مشکلات ما بچه‌ها که کوچیک فکر هستیم مال اینه که محیط بزرگی تجربه نکردیم، آدمای بزرگی تو محیط تجربه نکرده. این یکی دیگه از دلایلی است که کار میشه. ببین بچه، من میدونم که در دورانی که الان هستیم سختی مالی برای هزینه آموزشی وجود داره، شک ندارم. برای خیلی از شما حتی خریدن یه کتابم سخته، من شک ندارم قرمتون برم، میدونم کنم. به علتی که در مورد این چیزی که گفتم شک ندارم اومدم یه کاری کردم، توقع دارم که دیگه این رو هم بهونه ای نکنید و به سراغش. اومدم یه کمپین رو انداختم تا عید، 53 درس برای خودشناسی، عمیق‌ترین مطالبم رو گذاشتم، بچه‌هام خیلی خوب تدوین کردن و الان اگه بری توی هایلایت ها اون چیزش هست، بنرش هست، هیچ گونه پیام دایرکتی نزنید بچه‌ها که نتونستیم نمیرسیم که دایرکت جواب بدید. اما برای شما 53 درس گذاشتم که شما هر نه شب هم نگاه کنید داره درس 7، درس 8، درس 9، 53 درس تا خود عید براتون گذاشتم رایگان. یک کمپین 100% رایگان، هیچ پرداختی شما نباید انجام بدید. 53 درس 480 دقیقه بچه‌ها، یعنی 8 ساعت آموزشی. یعنی شما فکر کنید اینو اگه من سمینار میکردم شما حداقل باید بابتش 1,800,000 تومان پرداخت میکردید. خب به علتی که میدونم جامعه من الان در این شرایط عده‌ای از بچه‌های توانمند، جسور، علاقه‌مند هستن که احتمال داره به علت کووید و هزار مسئله دیگه مشکلی برشون پیش اومده باشه که نتونن از خدمات آموزشی ما به صورت مالی استفاده بکنن و پرداخت داشته باشن، اومدم این کار رو رایگان رو انجام دادم. 53 درس که خیلی محتوای غنی داخلش داره براتون رایگان گذاشتم. پس اندازم نکنید، سر عید برش می‌دارید. روزی 10 دقیقه بیشتر وقت نمیبره برای شما، 10 دقیقه، 7 دقیقه، 6 دقیقه، آیتماش کوتاه کوتاه. گذاشتم و درس دادم براتون. برید بچه ها کمپین رو شرکت کنید و من خواهش ازتون دارم، من این کار رو برای شما کردم، وقت گذاشتیم، ادیت کردیم، کلی کار کردیم، بنر برش درست میکنیم، این همه زحمت کشیدیم فقط به خاطر که خدمت کنیم به شما. با معرفت باشید، این رو شما هم برای دیگران استوری کنید، دعوت کنید بیان و بذارید که شما هم یه فعالیت اجتماعی در این مسئولیت اجتماعی با من مشارکت بکنید. این برای من خیلی ارزشمنده. من صمیمانه از همه کسانی که با ما تا اینجا به اشتراک گذاشتن تشکر میکنم. این کمپین رایگانه، 53 درس، مطالب بسیار عمیقه، به پاسخهای به سوالات بسیار عمیق جواب دادم من و خیلی کمک کننده است. اینو عنایت بکنید، قربونتون برم. افرادی که اینجا هستی هر کدوم به اندازه یه استوری وقت بذارید، به اندازه یه پست وقت بذارید، برای آدم دو خط بنویسید، مطمئنشون کنید که این میتونه بهشون جواب بده، برید و این کمپین رو شرکت کنید. امروز هم الان همین الان که اینجا هم هستید با من شروع کنید این رو شیر کردن برای دوستان دیگه‌تون که بیان و این مبحث ما رو با هم بشنون. پس این کمپین رو من براتون گفتم که برید کمپین رایگان 53 درس خودشناسی یونگی با سویل رضایی رو که توی هایلایت من یه دونه هایلایت گذاشتم که اونجا روش استفاده رو گذاشتم که چجوری اونو ببینید، به ما دایرکت نزنید بچه ها که من رفتم این کدام اونجوری شد. عموما اشتباه میزنید، یه خورده با حوصله اون روش آموزشی رو ببینید قرمتون برم و بعد برید داخل سایت، چون الان نزدیک 7-8000 نفر در روز گذشته و تقریبا تا الان 18-19000 نفر اومدن و استفاده کردن. ببین یه خورده باید با حوصله برید و این کارتون رو انجام بدید. خدماتش بچه‌ها بسیار صحبتی که کردیم ناب و به درد بخور برای همه است. عنایت کنید با معرفت ها برای دوستانتون، بستگانتون، فامیلتون، برای هر کدوم که فکر میکنید خودشناسی الان وقتش کار کنن براشون بفرستید. خب ببین بچه ها، باز گفتیم آقا چرا زندگی که دوست داری سراغش نمیری؟ جواب قشنگه. شغل لعنتی که خوشاب و رنگه. آفرین، چقدر قشنگ دیده. یعنی میگه آقا من یه شغلی دارم خیلی خوشاب و رنگه، خودم میدونم مال من نیست، خودم میدونم خارق العاده نیست، ولی خوشاب و رنگ یعنی هر جا میرم میگم من در بانک فلان کار میکنم، همه میگن آفرین آفرین، ولی خودم میدونم به من داره فشار میاره، ولی نمیتونم لعنتی رو رها کنم، بلد که تایید اجتماعی داره. ترس و کمال طلبی منفی، اینم خیلی قشنگه. از غم بعد از جدایی عاطفی میترسن، یعنی میگه توی رابطه هستم که میدونم رابطه به دردم نمیخوره اما میترسم جداشم چون از غم جداییش وحشت دارم. درسته. چرا؟ خیلی از ما تو روابطمون بچه‌ها فکر میکنیم این کیسی که داریم علارغم که نامطلوبه اما تنها شانس ما تو زندگیه، اگر من اینو از دست بدم دیگه هیچ کیسی برای من نیست، بنابراین دو دسته همین رو میچسبم و بابت این چسبیدن و رفتار آویزان بودن باعث میشن که اون آدمه خیلی به من تعلق پیدا نکنه، رابطه راحتی نداشته باشم و هزاران مسئله اضافه ترم پیدا میکنم بچه. خب و بعد میچسبم به این رابطه و واقعا هم اگه از دستش بدم میفتم تو این بحران روحی ها. یعنی چی؟ یعنی مثلا اگه اون بره، من واقعا وقتی نگاه میکنم هر کسی من نگاه میکنه احساس میکنم من چیز مزخرفی هم. خب این مزخرفی رو از کجا آوردن؟ این ریشش بچه ها احساس بیارزشی است که به هزار و یک دلیل میتونه اتفاق افتاده باشه. یک گفتگویی داشتم چند روز پیش، یه خانمی تعریف میکرد، میگفت من توپل بودم و انقدر من میگفتن نخور فلان نکن بیسار نکن، کی میخواد تو رو بگه، کی میخواد تو رو نگاه کن، کی میخواد، که من احساس عدم جذابیت رو علارغم این که لاغر شدم هنوز با خودم حمل میکنم و هنوز فکر میکنم که آقا من موجود جذابی نیستم، من موجود جالبی نیستم و این احساس عدم جذابیت با من همراهه و من میرم به جاش درس میخونم، به جاش میرم دکترا میگیرم، به جاش میرم اون کارو میکنم، همه این کارا رو کردم، ولی باز وقتی به خودم برمیگردم هنوز احساس من اینه که نه چیز جالبی نیستم، نه چیز جذابی نیستم و این عدم جذابیت باعث میشه چیکار کنم؟ خیلی از فرصت هایی که نیازمند جذابیت رو من کلا میذارم تو زندگیم کنار، به جایی که برم اون رو به عنوان یک مسئله روانی حل کنم. یا من اومدم ابیوز شدم، در دوران کودکی اومدم یک تجربه دستمالی جنسی داشتم یا هر چیزی و فکر میکنن که ببین من کلن کثیفم و فکر میکنم همه منو برای رابطه جنسی میخوان. حالا اگه کسی بچه ها منو برای رابطه جنسی نخواد، من اصلا به اون شک میکنم، من با اون دوچار چالش میشم، من با اون دوچار مشکل میشم، چون تعریف من از خودم اینه. وقتی تعریف من از خودم اینه دیگه نمیتونن در محیط هایی که به یک انسان به خاطر انسانیتش احترام میذارن دیگه نمیتونم حاضر بشم، دیگه نمیتونم حضور پیدا کنم. چرا؟ چون فکر میکنم که من لایق اون شاید نیستم و من روانم اینقدر فضا رو قشنگ مدیریت میکنه و به هم میزنه تا وقتی به هم خورد من دچار آرامش میشم، میگم حالا آروم شدم، حالا خوبه، حالا خوب شد، حالا که منو دفع کرد خوب شد. ببینید بچه ها، پس این باعث میشه که اینجا در صفحه 40 در کتاب، داشتم کتابا رو مرور میکردم کدوم کتابا برای شما خوبه، اینجا صفحه 40 یه مطلبی دیدم خیلی جالبه. میگه که مال کتاب یافتن معنا در نیمه دوم عمر دکتر جیمز هالیس، ببین چقدر قشنگ میگه. میگه هیچ کس هنگام صبح وقتی از خواب بیدار میشود با آینه نگاه نمیکند و نمیگوید فکر میکنم امروز اشتباهاتم را تکرار خواهم کرد، یا انتظار دارم که امروز کاری احمقانه انجام دهم، کاری تکراری و واپسگرا، کاری که به ضرر من باشد. اما اغلب این تکرار تاریخ دقیقاً کاری است که ما انجام میدهیم، چرا که ما نسبت به حضور خاموش آن عقده‌هایی که در ناخودآگاهمان هستند کلاً ناآگاه هستیم. بنابراین اگر کسی میخواهد زندگی متفاوتی داشته باشد، حالا که بهمن و اسفند است بهتر است به خانه تکانی روان خود مشغول شود. ما هم که مخلص شما هستیم برای خانه تکانیتون کلی ابزار توی 53 درس رایگان با سهل رضایی گذاشتیم که میرید روی سایت ما لاگین میکنید و گوش میدید، یه یک ریالی هم پرداخت نمیکنید. پس خواهش میکنم هموقت که مشغول خونه تکونی هستید، همونجور که در خونه تکونی هدفون بذارید این 53 درس رایگان رو گوش بدید. و من فکر میکنم اگه شما این رو گوش بدید خیلی تجربه غنی میکنید و تازه علاقه من میشید که خودتون رو بشناسید و خانه تکانی خودتون رو انجام بدید. پس بچه ها میگه ببین، این که تو میخوای زندگی رو داشته باشی که میگی مطلوبه، میگی بخوام سفر برم، سوال آیا تو رفتارهای همراستا با اون رؤیات رو اصلا انجام میدی؟ یعنی چی؟ یعنی اصلا تو صفحات سفر رو دنبال میکنی؟ آیا عضو گروه های سفر هستی؟ آیا صفحات میری ببینی که آقا مثلا در همین اطراف تهران، اطراف شیرازی، اطراف یزد کجا میتونی طبیعت گردی های ساده رو استارت بکنی؟ آیا این کار رو میکنی؟ اگه تو داری عملی همراست و با رویات انجام میدی میتونی بگی این رویای توه. ولی اگه تو سفر رو در واقع میخوای ولی هیچ صفحه توی اونایی که فالو میکنی مال سفر نیست، آشپزی نمیخوای ولی هیچ صفحه آشپزی نیست اونو میخوای ولی هیچ صفحه اونجو دنبال نمیکنی، چرا فکر میکنی رویاها رو باید دنبال کنی و چرا فکر میکنی رویاهای تو هستن؟ پس چیزی رویای منه که وقتی به من مراجعه میکنید من تو رفتار روزمرم تعدادی از اینها رو دارم انجام میدم. اونجا شما میتونید بگید آقا من دارم در راستای زندگی که میخوام میرم. اما چرا نمیرین در راستای زندگی میخوام عمل کنیم؟ چون ببین بچه ها، ما یک جایی یه اهدافی داشتیم، رفتیم اونها رو دنبال کردیم، نرسیدیم، درد احساس ناتوانی کشیدیم. حالا به چه روزی افتادیم؟ حالا برای اینکه اون درد احساس ناتوانی رو دوباره ملاقات نکنیم، وحشت اون ملاقات رو داریم، ترجیح میدیم بریم از یک مسیرایی که اصلا دشواری نداره عبور کنیم. و وقتی که تو از مسیری که اصلا دشواری نداره عبور میکنی چه اتفاق میفته؟ روان تو هر روز کوچکتر و کوچکتر و کوچکتر میشه، چون روان در اثر چالش ها غنی میشه، ارتقا پیدا میکنه، رشد میکنه و به انتخابهای بهتری دسترسی پیدا میکنه. اما اگه تو یاد گرفتی از هر چیزی که فکر تو رو ناراحت میکنه، از هر چیزی که ذهن تو رو به هم میریزه پرهیز بکنی، رشد روانی تو عملا متوقف شده، عملا سرکوب شدی، عملا آسیب خوردی و تو نمیفهمی در اثر این استقبال نکردن از چالش ها و چلنج ها در طول زمان تو چقدر آدم مضطربی میشی. چون ببینید بچه ها، بهشت رو دو گونه میشود ساخت، یکی از کم کردن دنیای جهنمی، یکی از کوچک کردن دنیای بهشتی. این دو مدل بهشت ساختن بچه ها یعنی چی؟ یعنی که من از رانندگی میترسم، پس تمام ماشین های دنیا و خیابونا برای من جهنم هست. خب حالا چیکار کنم؟ بکشم عقب، اصلا به رانندگی فکر نکنم، به خودرو داشتن فکر نکنم، به جاده رفتن فکر نکنم، به اینو فکر نکنم، این میشه کوچیک کردن بهشت. پس همه جهنم دنیا، همه خیابون دنیا و ماشینا میشن برای من جهنم و من در حسرت یه رانندگی میمونم. این یک. دو، بیام رانندگی یاد بگیرم و خیابونای دنیا که برای من جهنم هستن و اونا رو به بهشت تبدیل کنم. اینجا بهشتمو توسعه دادم. پس خوب فکر کن ببین در ساختار زندگی مدام به فکر کوچکتر کردن بهشتی یا کوچک کردن جهنم. بنابراین اگر تو داری فکر میکنی که اونجوری که دلم میخواد زندگی میخوام بکنم، پس یکی از راهش اینه که یکی یکی جهنماتو تشخیص بدی با مربی، با مشاور، با مطالعه و با پذیرفتن زمان بر بودن بچه ها. و یاد بگیریم عرصه ای که تو میخوای بری سراغش، اگه داری کتاب میخونی و اطلاعات گرفتی و آگاه شدی ولی تغییر اتفاق نیفتاده، یعنی ذهن تو برای این تغییر کافی نیست. عزیز دلم، باید حتما کنار یه مربی باشه، باید حتما کنار یه کوچ باشه، با اون بتونی پیش بری. پس اگه من خوندم یاد گرفتم ولی تحول ایجاد نشده و تغییر نشده، یعنی من تنها کافی نیستم، حتما به یک اسیستان، به یک کمک، به یک مربی، به یک کسی که پای من بیسته و من رو راهنمایی کنه و هدایتم کنه، به اون نیاز دارم تا برسم به نتیجه. دیگه از اطلاعات کاری بر نمیاد. مثل که آقا من دمشق شنا خوندم که دست باید این حالت بشه، این حالت بشه، پا باید اینجا بشه، ولی میرم تو آب اینجوری هول میشم. من دیگه مربی میخوام بچه‌ها. دیگه خوندن درباره شنا کافی نیست. من باید کسی باشه که ایرادام بگیره، اطمینانم بهم بده، خطامو مشخص کنه، روند برام بریزه، روندمو هدایت کنه. اینا رو آروم آروم باید برم جلو و از این طیف دیگه تغذیه بشم. پس با خوندن دیگه کاری را نمیفته، کتاب بیشتر خوندن دیگه کاری نمیفته. باید حواسم به این نقطه باشه. یکی دیگه از بچه‌ها خیلی جالب نوشته، ترس از تایید نگرفتن از اطرافیان. یعنی این ترس دارن بچه‌ها، تایید گرفتن یک نیاز طبیعی انسانه، چون ما موجود اجتماعی هستیم. یک تجربه براتون بگم جالبه. یه تحقیق کردن که 3 نفر آدم بهشون گفتن ببین شما میرید یه فیلم درجه 2 میبینید. خیلی خوبه، تجربه. به یکی گفتن تو میری یه فیلم درجه 1 میبینی و فیلم درجه 1 بهش نشوندن. بعد اینا رو آوردن توی یه اتاق، گفتن خب حالا کنار هم باشید ببینید چی میشه، لذت ببینید کی بیشتر لذت برده، اونی که یه فیلم درجه 1 دیده لذت برده یا اونی که یه فیلم درجه 3 نفری که فیلم درجه 2 دیدن. میگه وقتی که اومدن دیدن بسیار عجیبه، اون 3 تایی که فیلم درجه 2 دیدن لذت بیشتری بردن. چرا؟ چون موضوع داشتن با هم دربارش حرف بزنن. ها، یعنی وقتی میگه اون صحنه فیلمو دیدی، اونو دیدی اونجوری که اونجوری که، ولی این آدمه با اینه که فیلم درجه 1 دیده، ولی هیچ کسی نداشت که درباره تجربهش با اونها حرف بزنه، بنابراین جذاب نبود براش و نتونست در واقع لذتی که میخواد ببره. پس یکی از لذت زندگی ما اینه که ما کسانی داشته باشیم که تجربه‌مون رو در میون بذاریم و از وجودشون لذت ببریم. اونا بگن، ما بگیم، اونا بگن، ما بگیم، و این یک شعفی میده. مثل که اصلا 4 نفر رفتن یه هتل 3 ستاره، ما رفتیم هتل 5 ستاره، ولی وقتی ما خودم به هتل 5 ستاره حرف بزنیم، یه خود گرف بزنیم، فهم کنم میگه آه پیف 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 این داره چی صحبت میکنه، ولی اونه که به هتل 3 ستاره حرف میزنم میگن اونجا رو دیدی، اون یارو دیدی، اون یارو دیدی، پنیر رو آورده و چیزی ریخته بود. با هم میتونن حرف بزنن دربارش، ولی ما که رفتیم هتل 5 ستاره نمیتونیم دربارش با هم حرف بزنیم، چون کسی نیست، یه نفره. و میبینی اونا شادتر از ما، اونا لذت بیشتری بردن. حالا این 2 تا معنی داره. 1، تو بری تو 3 ستاره همیشه زیست بکنی، بری پایین، بری اونجا که دوست نداری ولی خب چون بقیه هستن تاییدشون رو بگیری. 2، میتونی کلوب هایی رو پیدا کنی که در مورد تجاربی که میخوای گپ بزنی. 3، میتونی کلوپایی رو خلق کنی. یعنی چی؟ یعنی اگه تو میخوای کاهش وزن بدی که نمیشه صفات رستوران رو دنبال کنی، صفات این دنبال کنی، ولی صفات ورزشی یه سفرم دنبال نمی کنی، آدمای ورزشی رو جزوشون نیستی و بعد میخوای کاهش وزنم بدی، این امر مقدوری نیست. پس من باید فکر کنم که اگه من یه گروه کوچکی رو هم حتی فراهم کنم از آدمایی که با من هم راست هستن، که هم هدفن، هم فکرن، هم مسیرن، اگر این 3 تا رو داشته باشن، دو سال 1401 اینو جزء اهدافم بذارم که برای موضوع کتابخانی برم به گروه کتابخانی خوب پیدا کنم، برای گروه مثلا کسب و کار برم به گروه کسب و کار خوب پیدا کنم و بخونم و نظر بدم و بنویسم، من میگم بچه‌ها اینجا اتفاقات بزرگی در روند در زندگی شما میفته و من میگم آخر 1401 شما زندگی بسیار متفاوتی از الان دارید. چرا؟ چون اون گروه کوچیک به تو انرژی میدن، اونا به تو فیدبک میدن، بازخورد میدن و این یه پینگ پونگیه که وقتی اتفاق میفته شروع میکنه، مثل یک گلوله کوچیک روی برف بندازی، وقتی میرسی یه سال بعد به یک گلوله برفی بزرگ تبدیل میشه، چون از انرژی جمعی و تایید جمعی تو رو تغذیه میکنه. پس یکی چیزی که روی 1401 بروش کار کنی که آقا من گروه هایی دارم که آنچه را بهش فکر میکنم اون زندگی که دوست دارم داشته باشن، اونا هم همون زندگی دوست داشته باشن و من میتونم برم عضو اون کلوب بشم، با اونا نزدیک بشم و از انرژی اونا هم تغذیه کنم و اونا رو هم تغذیه کنم. یعنی وقتی وارد یه گروه میشی قربتون برم، فقط مصرف کننده نباشید، حرف بزنید، تو گروه بنیاد هستید، اگه تجربه خوبی داشتید صفحه من بنویس لطفا، دربارش حرف بزن، تو باعث میشه به دیگران انرژی بدی، از این لایو انرژی خوبی گرفتی، برای یک دوست دربارش حرف بزن، دعوتش کن بیا تو این صفحه، بگو بیا هفته که صحبت کنیم. یکی از خانمایی که آرایشگاه زنانه داره بر من جالب بود که استوری کرده به پست کمپین رایگان 53 درصد خودشناسی منو استوری کرد و حرف قشنگ نوشته بود دوستان اینو نگاه کنید، وقتی که آرایشگاه تشریف میارید برای کاراتون دربارش با هم حرف بزنید. ببین چقدر جالب، اومده مشتریاش رو هم به یه کلوپی تبدیل کرده برای اینکه این ساختار ذهنی خودش رو تقویت کنه. بچه‌ها این خیلی ارزش داره، این خیلی قشنگه که تو بتونی این کارو بکنی و بتونی محیطت رو برای خودت به یه تقویت کننده تبدیل بکنی. این تایید فوق‌العاده است، اشکالی نداره. پس تایید زمانی ارزش داره که سوخت تو در جهت رسیدن به اهداف بشه، زمانی مضره که عامل عدم انگیزه تو برای رسیدن به اهداف بشه یا اهداف تو رو منحرف کنه. اون تایید مسئله داره بچه ها، اون تایید مشکل داره، ولی این تایید خارق‌العاده است. پس تو فکر کن چجوری میتونم برای 1401 یک محیطی رو فراهم کنم که این محیطه برای من تولید یک فرایند انگیزشی بکنه و این بسیار لذت. من اینجوری میفهمم این مسیر رو و اینجوری میرم جلو. پس یکی دیگه بچه ها اینه که ترسو بودن و اینکه دیگه از من گذشته، این باعث میشه ما سراغ زندگی که دوست داریم بریم. ببین بچه ها، من موافق این هستم که در یک سنی یک سری رویاها ما دیگه باید حرس کنم، بگم اینا دیگه مال من نیست و بگذرمشون کنار، باشون خداحافظی کنم و اصلا بپرسم ریشتن اونا مال من بودن یا نه. ببین اگه الان سوهل بگه من میخوام برم تو فوتبال فلان کارو بکنم، برم بازیکن بشم، دیگه این رویای من نیست. خب من بعد آروم آروم با این رویا خدافظی کنم، مثل که ما میگیم از یک سری از برگای درختها خدافظی میکنی که پوسیده شدن. چرا؟ میگه اونا رو بکن. میگم چرا بکنم؟ میگه این فرصت رو به برگای سالمتر بده. پس بچه‌ها برای بالای 30 سالگی یکی از مهمترین کاری که در 1401 باید بکنی اینه که مشخص کنی کدوم رویاها دیگه مال من نیست و با اونا خدافظی کنی. این فوق‌العاده است و بری سراغ اصل تمرکز، چیزی که بچه های ایرانی به شدت در ضعیفن، اصل تمرکزه. تمرکز نمی کنن، پراکندگی ذهنی دارن و این تمرکز نیروهای تو رو به شدت عالی توسعه میده، به شدت خوب رشد میده و این برای تو خارق‌العاده عمل میکنه. پس من بعد از 30 سالگی دیگه نباید بگم هدف اضافه کنم، باید ببینم اولا بچه ها باید اهدافی که در سال قبل داشتید حتما مرور کنید. بچه ها یک درسی من دارم به نام نو شدن، به زودی یه تخفیف خوبی روش میگذارم چون برام مهمه که شما گوش بدید، یه تخفیف حتی شاید 40% روش بذارم که یه تخفیف دور نو شدن رو برید گوش بدید. اونجا براتون میگم مهمه که ما بدونیم برخی از اهدافمون رو دیگه باید بذاریمشون کنار و برای نو شدن باید بپرسیم این هدفی که اصلا سال پیش داشتم، آها اینو می‌خواستم بگم، مهمترین کاری که باید بکنم اینه که اول باید یه تحلیل کنم که آن چرا که من در سال گذشته هدف گذاشتم و محقق نشد علتش چی بود. بچه ها بدون تحلیل گذشته رفتن سراغ هدف گذار آینده یک کار عبثه و من تو دور نوشیدن بحث کردم که چگونه با تحلیل کنیم. الان هم یه مقدار بحث میکنم. میگم بچه ها هدفی که قبلا گذاشتی، اولا سوال اول اصلا چی شد فکر کردم این هدف منه، چی شد اینو به عنوان هدفم انتخاب کردم، اول این سوال. دوم کارهایی که در راستای این هدف انجام دادم چی بود، اصلا کاری انجام دادم، اصلا سراغش رفتم. سوم آیا کاری که انجام دادم مبتنی بر یک نظریه درستی بود، آیا اون کارا مثلا من رفتم مغازه رو اندازی کردم، آیا واقعا مثلا کسب و کار بلد بودم، آیا در موردش خونده بودم، آیا در موردش میدونستم. این مهمه که من اینم ببینم. چهارم اگر من در این هدف شکست خوردم، ریشه های شکست من فقدان مهارت بوده، فقدان دانایی بوده، فقدان ارتباط بوده، فقدان چی بوده، دلایل شکستم چیا بوده، فقدان سرمایه مکفی بوده. و بعد این رو، این تحلیل گذشته رو که انجام میدی، لطفاً با یه بزرگتر این صنف یه جوری ازش وقت بگی، یه کادو براش ببر، نمیدونم هرچی تو میدونی میتونی باش رابطه بگیری، ازش نیم ساعت وقت بخواه و بگو من تجاربم رو میگم، ممنون میشم شما یه نگاهی به تجارب من بکنی، ببین مسئله من کجا بوده. ببین بچه‌ها بعض موقع یه نکته بسیار کوچیکی که به شما گفته میشه به شما میگه اصلا شما نباید مغازه اونجا برای این کار میگرفتی، شما مغازه نباید پله میداشت، شما مغازه نباید چه جالب، چه جالب، نمیدونستم. و اون یهو کل تلاش تو رو برای 1401 نجات میده، چون بچه ها الزامن اهداف ما عدم تحققشون مال ناتوانی نیست، میتونه مال یه خطای بسیار ساده بوده باشه که اون خطا رو وقتی تو برطرف بکنی یهو در یک جاده جدید میفتی و این جاده جدید وقتی توش گاز میدی به یک نقطه بهتری میرسه، ولی وقتی جاده اشتباهی تو هرچی گاز بدی از هدف بیشتر و بیشتر و بیشتر دور میشی. این اتفاقی که میفته. پس بنابراین تو وقتی میگی آقا دیر نیست، من میگم آره شاید برای بعضی از اهداف دیگه دیر باشه بهش فکر کنیم، ولی معنیش نیست که برای داشتن یک زندگی خوب دیره. این دو تا با هم فرق میکنن. و همیشه من یک سوالی که جوابی که میدم اینه، میگم آره سال دیگه میتونه دیرتر بشه، سال دیگه میتونه دیرتر بشه. و بچه ها اسفند و بهمن ماهای فوق‌العاده ایم و فروردین، این سه ماه ماهای فوق‌العاده برای ساختن یک ذهن برای زندگی بهتره. بنابراین اینجاها یه خورده روی خونه تکونی که دارید کار میکنید، رو همین خونه تکونی کار دیگه هم بکنید. بازم میگم ما که برای شما 53 درس رایگان گذاشتیم، همینا در زمان خونه تکونی لطفا گوش بدید. گفتم براتون، چون من میدونم جامعه در دشواری مالی قرار داره، در دشواری کاری قرار داره، یک سری از بچه ها بیکار شدن، اومدیم 53 درس رو تدوین کردیم به عنوان مسئولیت اجتماعیمون و میدونیم اگه شما رو ارتقا بدیم، شما رشد کنید، کسب و کار پیدا کنید، درآمد پیدا کنید، همون درآمده شما یه روزی میاد کتاب از ما خرید میکنه، یه روزی میاد دوره آموزشی از ما خرید میکنه و ما همه جامعه با هم دوباره به رونق میرسیم. برای الان من این توان رو دارم، کنار شما میستم، ایمان دارم یه روزی شما این توان رو داشتید کنار ما ایستادید که امروز اینجا این. اینی که 3090 نفر امروز این لحظه اینجا هستن، یعنی شما نهایت محبتتون رو برای حمایت از بنیاد فرهنگ زندگی گذاشتید. برای سولی رضایی هم قدردان این حمایت هست و حالا که نوبت سولی رضایی، اونم حمایتش از شما گذاشته. و من برای شما 53 درس آماده کردم رایگان، هیچ پرداختی نمیخواد بکنید، میرید 53 درس گوش میدید و خیلی هم عمیق بس. برید توی هایلایت کمپین 53 درس سولی رضایی، 53 درس خودشناسی یونگی با سولی رضایی، اون رو لاگین کنید توی سایت ما، لینکش هم گذاشتن، و درس بگید. بچه ها دایرکت نزنید، نمیرسیم دایرکت رسیدگی کنید در مورد این موضوع. اون آموزش ها رو همه رو گذاشتیم و با اونا داریم پیش میریم. اگه یه جایی میگید این باز نمیشه و فلان نمیشه، مسیر رو اشتباه رفتید، تجربه ما نشون میده و داریم هایلایت های آماده میکنیم که وقتی این سوال رو بپرسید یعنی اینو مسیر رو اشتباه رفتید، چون الان گفتن از 18000 نفر تا الان استفاده کردن و دارن همینجوری جمعیت بیشتر میشه. حالا که اکثرتون اینجا هستید، بازم خواهش میکنم بچه ها امروز جمعه است، وقت بذارید این استوری دعوت به کمپین رو بگذارید که خیلی دوستان شما قطعا به این خرد نیازمندن ولی ازش بی اطلاع هستن، هیچ هزینه چون برشون نداره، میتونن راحت بیان و استفاده کنن. تا خود عید 53 روز رو ما به هر روزتون خوراک گذاشتیم، روز اول عیدم پاکش میکنیم. چرا؟ چون میخوام بچه ها یاد بگیرید آگاهی رو انبار نکنید، بذارید آگاهی بیاد تو وجود شما و شما رو تنومند کنه. مثل مثلا من برم یه 20 وزنه بدنسازی بخرم اینجا بذارم باشه، میگه خب چه درد میخوره؟ اونی که رو تو تأثیری نداره که میگه حالا برای یه وقتی گوشن استفاده کنم، میگم نه، اینو رو اگه استفاده نکنیم میبریم. این به ما کمک میکنه که بفهمیم بچه ها میوه های درخت رو اگه سر موعدشون نچینی میگندن، باید استفادهشون کنیم، یاد بگیریم انبار نکنیم، استفاده کنیم. دیگه چی؟ آها، یک چیزی که خیلی قشنگ بچه‌ها نوشتید، دمتون گرم به این هوشی که دارید. یکی از اینا که پرسیدم آقا دیگه الان وقت رفتن سراغ چیه، گفتید این گفته خب بچه چرا نمیری، یکیتون خیلی قشنگ نوشته تو استوری نوشته بود خروج از منطقه امن برام سخته. این بی‌نظیره بچه‌ها، این ماها میشه دربارش حرف زد. خروج از منطقه امن، خروج از منطقه راحتی. مثالش قبلا زدم، گفتم بچه ها یه گربه بیرونه، شما تو ماشینید، خب الان تو ماشین منطقه امنید دیگه، خب میخواید چیکار کنید بچه ها؟ میخواید یه عمر تو ماشین بمونید و میخواید همه گربه های عالم همیشه برای شما وحشت آفرین باشن، یا میخواید به وسیله یه مشاور یه کمک کم کم این ترس از گربه رو بریزید و از ماشین بیاد پایین برید دنبال کارتون؟ چون شاید این گربه بخواد تا دو روز دیگه هم اونجا بمونه، دو روز دیگه تو ماشین میمونید و بعد تو ماشین موندید بگید من که جام خوبه، هیچ مشکلی ندارم. نه، اینجوری نیست. پس بنابراین در منطقه امن چرا ما میخوایم بمونیم؟ منطقه امن، منطقه راحتی، منطقه ولویی، به خاطر که فکر میکنیم هیچ چیزی ما رو تهدید نمیکنه. بچه ها یه تحقیق شده خیلی جالبه براتون بگم. تحقیق اینه میگه که آقا یک اتفاق بحرانی برای آدم های مختلف وقتی میفته، یه عده بعد از اون اتفاق میگن آقا خیلی اون اصلا اتفاق افتاد، من دیگه اصلا بعد اون خیلی به زندگی امیدوار شدم، خیلی شادتر زندگی کردم، فهمیدم اون کوتاه اینجوریه اینجوریه، خیلی خوب بود خیلی. و یکی دیگه هم PTSD شده، اصلا ضربه روانی خورده، کلا از زندگی ترسیده، از کار ترسیده، دست به چی نمیزنه، تو خونه خودش حبس کرده، به وسواس دچار شده. رفتن بررسی کردن، گفتن چی میشه یه عده در اصل یک ضربات تو زندگیشون تبدیل به یه آدمایی میشن خیلی جدی و حرکت میکنن و اتفاقات بزرگ رو زندگی تجربه میکنن، یه عده دیگه چی میشه کلا تو زندگی عقب نشینی میکنن و کلا میگن دیگه ما وارد زندگی نمیشیم. تحقیقات خیلی جالبه، میگه کسایی که اون اتفاق رو یک تهدید مداوم دیدن و ازش ترسیدن و گفتن بازم از این خطرات تو زندگی میاد و ما ناتوانیم، اونها آدمایی شدن که به استراب و وسواس و کنارگیری از زندگی زندگیشون منجر شده. اما کسی که اون پدیده ها رو یک چالش دیدن برای اینکه بهش فکر کنن، برای اینکه بفهمن ببین زندگی مثل آب خوردن از دست میره، سر میخوره و ما فرصت کوتاهی برای لذت بردن از زندگی داریم. دیدی چقدر بی خودی سخت گیری میکنیم، حالا که کمره شکسته خوب شد، دیدی یه کمره سالم داشتن چقدر خودی ثروت بود تو نمیدونستی. میگه اینها کسانی هستن که به طور جدی حرکت میکنن و هر اتفاقی رو یک چالشی برای ارتقاء خودشون تلقی میکنن. اما یک چیز شکی نیست، اونم اینه که دیدن آدمایی که ضربات پشت سر هم میخورن، اونا یه خود سختتر میتونن نجات پیدا کنن، اونا نیاز به کمک های حرفه‌ای دارند. اما مایی که به فرض مثلا یک ضربه در کودکی خوردیم، پدری از دست دادیم، مادری از دست دادیم، یا مثلا ثروتمون از دست دادیم، یا ورشکست شدیم، یا تو نمرات خوبی نیاوردیم، یا هر چیز دیگه ای، میگه ماها جا داریم برای اینکه بتوانیم هنوز ارتقا پیدا کنیم، به شرطی که اینا رو یک چالش ببینیم. مثل آقا کووید یک چالشه برای یک کسب کار. یک کسب کار بتونه یه خودی که درآمدش اومد پایین کم کم نیروهاشو بفسته برن، تابلوشو بیاره پایین، فلان بکنه. یکی دیگه میگه خب من دیدم خیلی جا قشنگ بود، آدما اول کووید اومدن رو کرکره مغازه‌شون عکس اینستاگرامشون و آدرس زدن و گفتن اینجا به ما سفارش بدید. اونا سری به یه چالش تبدیل کردن و روش کار کردن و ارتقا پیدا کردن و اصلا فکر کردن مثلا مغازه گیرون نمیخوایم، مثلا میتونیم با فضای آنلاین خیلی بیشتر ثروت آفرینی کنیم، و این چالش رو به یک فرصت بزرگ تبدیل کردن. عزیز دلم، زندگی تا آخرش چالش دار خواهد بود. بنابراین اگه تو توی منطقه داری خودت حبس میکنی، فکر میکنی اونجا دیگه چالشی نیست، راحت میشی، این نیست، میاد در خونت رو میزنه، خونت هم تصرف میکنه، کارتون خوابت میکنه، کارتونت هم میگیره ازت، قبر خوابت میکنه، اونم میگیره ازت، همینجوری میتونه هول بده و تو میتونی معکوس حرکت کنی و باهاش بیای جلو. این انتخابی است که تو میتونی بکنی، ما کنار تو هستیم برای این انتخاب. اینه چیزی بود که فکر کردم دوست دارم با شما مطرح بکنم و فکر میکنم که بتونه کمک کنه. حالا یه سری سوالا رو اینجا نگاه میکنم، دوست نداشتم فقط خیلی وقتتون رو بگیرم، میخواستم کوتاه کنارتون باشم. 40 دقیقه شد، فکر کنم کافی باشه، 4-5 دقیقه دیگه هم این سوالا رو ببینم چیزی هست که نه. ببین بچه‌ها، میگه که آقا من نمیدونم از زندگی چی میخوام، چی میشه که ما نمیدونیم؟ ببین یک نظریه یونگ داره به نام فردیت یافتگی که ما رو تئوری یونگ کار میکنیم. میگه ببین، کودک وقتی به دنیا میاد، توی 53 درس دقیقاً در این مورد بچه صحبت کردم، کودک وقتی به دنیا میاد یک آدم 360 درجه است، یعنی به جهان مثبت نگاه میکنه، جهان رو پذیرا میده، جهان رو مال خدا میدونه، بخاطر همین خطرم داره، دستش رو زیر آب جوش میکنه، یهو اعتماد رو به از یه ارتفاع خودش رو پرت بکنه، چون اصلا هیچ خطری به رسمیت نمیشناسه. میگه آقا همه چیز تو این جهان فوق العاده است، بخاطر این بچه‌ها یه اشتیاقی دارن به زندگی، دوست دارن زندگی رو ببینن، براشون زندگی جای هیجان انگیزیه. خب حالا اون میاد به این دنیا، ولی توسط تربیتی که بزرگترها با محدودیت ذهنیشون، آموزشی که مدرسه ها با محدودیت فکریشون آروم آروم میزنن، این بچه در روند سفر زندگی خودش رو گم میکنه. چرا؟ چون بهش میگن ببین اگه دستت رو داده بودی دست من، الان زمین نمیخوردی، اگه به من گوش کرده بودی الان ضرر رو نمیکرد، اگه به من گوش دادی اون اشتباه نمی‌کردی، دیدی به حرف بزرگتر گوش نمیدی چی میشه، دیدی اگه حرف معلمت گوش داده بودی الان فلان، اگه درس رو خونده بودی الان چی جوری بود، اگه با اون دوستات نگشته بودی اینجوری بود. بنابراین این بچه متوجه میشه آقا کلن هر اون چرا که من فکر میکنم مزخرفه و اشتباهه، پس من موجود بی ارزش و بی مقدار و بی مصرفی هستم. حالا اگه یه مثلا برادر خواهری هم تو خونه باشه که اون مثلا از اون که اومده به خونه جوری ترکونده که خونه دوست داشته، با ارزش‌های پدر و مادر تو همخوان بوده، خارق‌العاده، ببین تو وقتی به دنیا اومدی یه رقیب قدره چه غیر بد بدن اون جلو بوده که اصلا فتوحاتو انجام داره، تو به دنیا اومدی با پرسونه که تا اومدی تکون بخوری دیدی آقا یه چیزی اونجا هست که همه هم قبولش دارن در راستای ارزش پدر مادرت هم هست. خب این یه نبردی بوده که نیومده به دنیا شروع شده میست کسان تو نرفتی دوشکی که باب گذاشت صورت ولوپ کتاب خود جمع کنی دومی سومی و بعدم بهت میگن ببین حریف اینه. آقا حریف اینه، دوشک اینه. آقا من اصلا تکواندو نمیخوام کار کنم، من اصلا نقاشم. نقاش چیه؟ روی لطیف چیه؟ دنیا جنگه، باید بتونیم به جنگی. و بعد اون موقع تو وقتی لطیفی همه چی بگم این آیندهش چی میشه؟ ما نگرانشیم، من تو دنیا نباشم کی از این محافظت کنه؟ و تو کم کم متوجه میشی چقدر چیز بیارزش هستی. و بعد وقتی تجربه رو داری چی میشی؟ یک رادار میشی برای جذب تمام اندیشه‌های همراستا. یعنی که هر جایی که ذره ای ترد شدن وجود داشته باشه تو جذبش میکنی و اونو حقیقی میدونی. حالا اگه یکی از تو تعریف کنه چی؟ فکر میکنی مردی که زنی که مزخرف داره دروغ میگه مثل سگ، چون اون بی ارزشی جنسش اصیله، این احساس ارزشمندی اصیل نیست. پس تو خودت هم به یه جاذبه بی‌ارزشی تبدیل میشی و در این جاذبه بی‌ارزشی خودت هم به تخریب خودت پا میگذاری. و بعد این رونده چی میشه؟ تو توسط بزرگترین گالری دنیا که در واقع پذیرفته میشی هنوز این بی‌ارزشی داره انگولکت میکنه، هنوز احتمال داره توی خونه وقتی میشینی مواد مصرف کنی، چون این بی‌ارزشی. چرا؟ چون فکر می‌کنی اونایی که تو رو الان بردن بهت مدال دادن تو رو نمی‌دونن، تو واقعی رو نمی‌شناسن. تو واقعی واسه میشه میگم آقا این اثراش مزخرفه، بی خودی ما اینو تحویل گرفتیم و میترسی از ارتفاع بالا سقوط بکنی. پس این چی میشه؟ این میشه سرکوب خیشتن حقیقی. وقتی من خود حقیقیم به عنوان همراه زندگی من نیست چی میشه؟ من هر انتخابی میکنم احساس میکنم باگ داره، مسئله داره، درست نیست، یه جاش غلطه، به زودی معلوم میشه، احتمالا فروپاشی رخ میده، احتمالا من طرد میشم، احتمالا رد میشم، احتمالا از دست میدم، احتمالا. خب این باعث میشه که یه چیزی در درون من شکل میگیره. سهیل اگه میخوای راحت زندگی کنی تو انتخاب نکن، انتخابا بده به بقیه، اون انتخاب کنن. تو اگه اشتباهی هم شد میندازی گردنشون، دیگه ما قربانی نیستیم، اونا هستن که خطا کردن، هزینه‌ش هم اونا باید بدن، ما میریم سر اونا قور میزنیم. این ماجرا میشه بچه ها. و وقتی آدمی یاد نگرفت انتخاب کنه چون میترسه اشتباه کنه و آدمی که مسئولیت اشتباهات نپذیرفت و اشتباه رو به عنوان بخشی از فرایند تصمیم گیری نپذیرفت، چرا فکر میکنید باید به خودش بتونه اعتماد کنه؟ چرا باید بتونه بفهمه چی از زندگی میخواد؟ قطعا نمیدونه چی میخواد. چرا؟ چون معیار اون نیست. باید ببینه آنچه که میخواد بقیه تایید میکنن یا نه. اگر اونو تایید نکنن چراغ رو خاموش میکنه، تاریک میشه محیط، چون به تو تایید نمیده، تو مسیرتو گم میکنی. بنابراین تو وقتی یاد میگیری با چراغایی که بیرون روشنه دنبال چیزی که میخوای بگردی، نه در درونت که تاریکه و 20 سال 30 سال 40 سال اونو ندیده گرفتی، چجوری میخوای به راحتی متوجه بشی که چی میخوای از زندگی؟ خب معلومه که نمیدونی چی میخوای از زندگی. این چیز غریبی نیست، این طبیعی ترین اتفاق بچه ها. پس یکی از علتی که باعث میشه اون چرا که من میخوام از زندگی ندونم، علتش همین از دلم. آها، چگونه باورهایی که غلطن رو جابجا کنی؟ ببین بچه ها، اول از همه به غلط بودن اونها باور آوردن کافی نیست. ببینید بچه ها، تو سال 1912 یک اتفاقی افتاد، انگلستان داشت صنعتی میشد. خب داشت صنعتی میشد و بعد کارخونه ها داشتن میمدن و کارگرها احساس کردن که آقا این دستگاه ها بیان ما بیکار میشیم، پس باید چی کار کنیم؟ آقا باید دستگاه ها رو مانعش بشین که به کار بیفته. اومدن چیکار میکنن؟ آچار مینداختن تو دستگاه، مشکل دیگه که دستگاه خراب میشه شبانه بین لطمه میزدن. و انقدر این کار زیاد شد که انگلیس قوانین زیادی رو وضع کرد برای توبیخ اینا، دید پاسخ نیست، در سال 1912 قانون اعدام تجویز کرد و تنفیذ کرد. گفت آقا اگر کسی دستگاهی رو از کار بندازه، تخریب بکنه، حکمش اعدامه. چون اونجا کنترل کرد. اما اینا دیوونه بودن؟ نه، گفتیم علتش این بود که آقا اینا فکر میکردن اگر اون دستگاه ها به کار بیفتن اونا بیکار میشن، در صورتی که در یه مقطعی درست بود مثل که همه ما فکر میکنیم آقا کامپیوتر بیا سیستم آنلاین بشن فلان بشه یه عالمه آدم بیکار میشه. آره، ولی اینقدر دنیای کسب و کار دیگه ای رو توسعه میده و کار زیادتری ایجاد میکنه که اون بیکاری رو ترمیم میکنه و مشاغل زیاد هم تولید میکنه که اصلا شاید کمبود شغل بیاریم. خب حالا یادتون باشه باور غلط انقدر اوریان نیست که غلطش معلوم باشه، نه، اون کارگرها فکر میکنن این قضیه است. مثل که مثلا یک تجربه دیگه ای که یک طوفانی اومد، بخاطر اینکه بچه‌ها باید تحلیل بکنید بعد تجویز کنید، یه طوفانی اومد تو کاترینا، طوفان کاترینا، بعد مردم چیکار کردن؟ یک سری بهشون گفته شد که آقا یک سری از این آدم با اینی که هشدار داده شد 48 ساعت قبل آقا شهر رو تخلیه کنید، طوفان کاترینا داره میاد، این اتفاق میفته، این اتفاق میفته، یک سری از اهالی شهر تخلیه نکرده بودن. بعد رفتن مصاحبه کردن و آسیب دیدن، گفتن آقا چرا یه تخلیه نکردن؟ یه دی گفت بیشورن، بی فرهنگن، به رسانه ها توجه نمی کنن، آدم های خودخواه بودن، فلان چیز و فلان. بعد رفتن تحقیق کردن، دیدن آقا این آدمایی که طوفان کاترینا بوده چرا اطلاعی رو گوش ندادن و شهر تخلیه نکردن؟ یکی گفت آقا من مادر پدرم بالا بودن و من هم خودم آسیب خورده بودم، پام شکسته بود، امکانی که اونا رو بیارم پایین بشینیم تو ماشین و بریم نداشتیم. یکی دیگه گفت آقا ماشین من بنزین نداشت و اینقدر تو پمپ بنزینش قلقله بود نمیتونستیم. یکی دیگه گفت بچه من به دستگاه اکسیژن وصل بود و نمیتونستیم جابجاش کنیم. یکی دیگه گفتش که آقا من اصلا تلویزیونم 2 هفته است خرابه، متوجه چه اطلاعی نشدم. یکی دیگه گفت بعدن او چقدر قضاوت کرده بودن و اینقدر آدما بیشعور نبودن، آدما به دلایل متنوع محدود شدن. اما بچه ها ما همیشه در قضاوت کردن محدودیت های خودمون رو میبینیم ولی برای آدم های دیگر رو نمیبینیم. بنابراین برای آدم های دیگه به شدت تندخو پرخاشگرانه قضاوت میکنیم، ولی در مورد خودمون صبورانه. به علت چی؟ چون درونیات خودمون رو میدونیم. یا عزیزی من میگفت تو کانادا آقا من یه همبرگر میخورم، اکشن میذارم، همه میگن خوبه دیگه، داری خوش میگذرونی تو کانادا، خوش زندگی داری، حال میکنی، ما اینجا داریم بدبخت میکشیم. میگه به خدا همبرگر اصلا قضیه لاکچری نیست و من قصد فخر فروشی ندارم. ولی چرا اتفاق افتاده؟ چون یه جاهایی ما فکر میکنیم که ما امکانات در دسترسمون نیست، اون هست و بعد این پرخاشا رو داریم، بچا قضاوتا رو داریم. به خاطر این میخوام بگم بچا باور غلط به این سادگی غلط بودنش معنی نیست. باور غلط در کنهش اگه عمیق نگاه کنید داره از ما محافظت میکنه و میگه سهیل تو اگه نری جلوی جمع حرف نزنی برات بهتره، چون احتمال داره نقدت کنن، این کارو کنن، این کارو کنن، بنابراین بیا استراب جمع به تو میدم. من تو در اصل استراب جمع پنیک شو، نه هیچ وقت داوطلب شو، نه فلان، بری نظر بنویسی، میان یه عده مثلا حتی اگه تاییدت کنن، بعضی ما از تایید ما میترسیم که تاییدمون کنن با ظرفیتون تایید نشه بشین. بنابراین عزیز دلم باور غلط به این سادگی نیست که بگیم برطرفش کنه. اول اگه غلط بودنش برای من جا بیفته، 1، 2 بفهمم، محاسبه کنم که این غلط بودن چه خسارتی به من زده، 3 برم فکر کنم باور درستش چی میتونه باشه که احتمال زیاد خودم نمیتونم پیدا کنم. باید در معرض آدمی با باور درست باشم، این کمک میکنه که این ریشه رو بفهمم و بعد با اون کلوپای جدید در ارتباط باشم، اونو منو حمایت میکنه که به وضعیت جدید پا بدم، خوب بدم و برم جلو. مثل که من وقتی رفتم در مدرسه مروی در کوچه بازار، بچه هایی رو اونجا دیدم که کسب و کار بلد بودن، من محدودیت ذهنیمو تازه اونجا فهمیدم من محدودیت ذهنی دارم، من قبلش اصلا نمیدونستم. یعنی این نیست که باور غلط اینقدر واضح باشه، نه. و من فکر میکنم اونا که اونجوری خرج میکنن، اول آدم سپر دفاعی داره، اونا احمقن، اونا حواسشون به زندگی نیست، چون بابام همیشه میگه حواست باید با آینده باشه. ولی بعدم ببین اونا اینقدر آب توی لوله هاشون هست که با این شیر باز تموم نمیشه. در خانه ما بلد ساخت اختصاصش که محدود تر بود، تا شیر آبی خود باز میذاشتی آب منابع مالی تموم میشد. اونا اصلا این اندیشه رو ندارن، چون بچهای شمال قطعا نسبت به آب کنش واکنش که دارن با بچه یزد زمین تا آسمون فرق داره، چون اون درکی که بچه گیلان از آب دارن با درکی که بچه یزد از آب دارن اصلا و ابدا قابل مقایسه نیست. پس جغرافیا حتی رو مکانیزم روانی اثر میذاره که بعد تو شاید بری اونجا بگیم یزدیا چرا اینجوری زندگی میکنن، چرا آبو اینجوری میکنن، چرا اونجوری میکنن. ولی همون یزدیا به علت اون ساختار تونستن منابع حفظ آب رو یاد بگیرن، روش های حفظ آب رو یاد بگیرن، روش نگهداری رو بگیرن. اما یه بچه یزدی قطعا یه ساختار اندیشه داره، بلتی حتی جغرافیاش یه بچه گیلانی یه ساختار. اون بچه یزدی میگه خدا وقتی هست که بارون هست، اون بچه گیلانی خدا برایش مفهوم میده، چون بارون به یک موضوع عادی زندگیش تبدیل شده. پس من میخوام بگم عزیز دل من، از این دچین نکنه یه باور غلط اینقدر ساده نیست کشفش، چون خیلی موقع ها ما با باورهای سالم رشد دهنده وقتی روبرو میشیم اونها رو نه تنها باورهای خوبی نمیبینیم، اونها رو احمق، بیشعور، ابله، دیوانه، همه اینا میدونیم. مثل که من استراب رچون از خیابون دارم، وقتی یکی میاد مثل آب خوردن از خیابون رد میشه میگن عجب احمقیه، ببین چی شده. من کمتر میشه فکر کنم داداش تو مسئله داری در خیابون رد شدنت، ببین خیابون جای ترسناکی نیست، پول چیز سختی نیست به دست آوردنش، و این اینجوری نیست، و این تویی که مسئله داری، و این خیلی بچه ها درکش سخته. پس این یه چیزی راحتی نیست که بگی که آبا آره غلطمون چیزی کنی، اول بیانی اصلا غلط بودن چی بودی ببینی، و بعد یادت باشه هر موقع که داری باورهای روش دهنده رو داری تجربه میکنی، هر از چنگایی که یه لطمی ببینی یه چیزی در روانت میگه سهیل بهتر نبود همه خونه میشستی نمیرفتی بورس ضرر نمیکردی، سوئیل بهتر نبود کسب کار نمیانداختی همونجوری بودی که بهتر بود، بهتر نبود توی محیط کاری شغل بهتر قبول نمیکردی با همون شغل کوچیکتر زندگی میکردی، بهتر نبود بچه به دنیا نمیآوردی با همون مجردی که بودی زندگی میکردی و با همون متعلقی که بودی راحت بودی. مدام اون اندیشه میاد و میخواد تو رو برگردونه به خونه قبلی. اینم هست بچه‌ها. و بعد خیلی پایداری میخواد که بکشی خودتو بگی ببین این انتخاب منه و من هزینه های این انتخاب رو میدم و وقتی هزینه هاشو دادم و کار محقق شد حالا نتایجش رو هم میبینم. و اینجوری بود که فهمیدن آدمایی که چالشی رو تو زندگی خودشون انتخاب میکنن حالا با رنجای اون چالش بهتر کنار میان، تا آدمایی که هیچ چالش انتخاب میکنه یو زندگی شطرق یه تو گوشی سخت میزنه. گفت اونا خیلی ناتعادلی بیشتری تجربه میکنن تا اونایی که خودشون چالش ها رو انتخاب میکنن. پس من یاد میگیرم که در زندگیم اگر اونجوری که دلم میخواد میخوام زندگی کنم باید هزینهش رو بپردازم و بعد بدونم توان پرداخت هزینه رو دارم، به شرطی که آموزش ببینم، یادگیری داشته باشم، با گروه های کوچیک همراستا همراه بشم، هم نفس بشم. این خیلی ارزش داره بچه ها. ما که مخلصیم کنارتونیم. بازم میگم 53 درس رایگان براتون گذاشتم در یک کمپین، مخلص همتون هستم. حالا که اینجا 3528 نفر حضور دارید، همین 3528 نفر اگر استوری کنن یه مطلب براش بنویسن، همینا نفری 10-20 آدم اضافه شه میشه نزدیک 35,000 نفر به این کمپین پیوستن و یه عالم آگاهی رایگان گرفتن که قطعا تو این دوران کووید اتفاقات عجیبی تجربه خواهیم کرد. بچه‌ها دوره‌ای که کووید تموم میشه تازه ماجراها شروع میشه، تازه خیلی از بیکاری ها مشخص میشه، خیلی از فقرا بیرون میزنه، خیلی از تورم اتفاق میفته که الان ما وقت داریم خودمون رو بسازیم که یک شغلی، یک مهارتی، جریان بهتری رو داشته باشیم و از این فرصت استفاده کنیم. من باز هم در این رابطه ها با شما لایو میذارم، دارم یک سری اثر میخونم که بتونم کمک بیشتری به شما بکنم، یک سری اثر این چاپ میکنیم، اینو کمک خوب میکنه. دو تا کتاب اگه بخوام به شما در این راستای مباحث که امروز داشتم بهتون معرفی کنم، یکی کتاب یافتن معنا در نیمه دوم عمر که کتابی بچه خوبیه، مال جیمز هالیس بنیاد چاپ کرده، همه در سایت میتونید بگیردش. یک کتاب هم از زندگی نزیستت را زندگی کن، کتاب مال رابرت الکس جانسون هست که بسیار بسیار کتاب غنی و قوی است و میتونه کمک کنه برای شما. پس شد یافتن معنا در نیمه دوم عمر، جیمز هالیس، و کتاب زندگی نزیستت و زندگی کن مال رابرت الکس جانسون. این چیزی بود که میخواستم بگم. اینو سیو میکنم، میرم برمیگردم با یه سری از شما پرسش پاسخ میکنم، شاید هم با یک دو نفر به گفتگو رسیدیم. سوالایی هم که اینجا نوشتید رو دوباره اگه برام بنویسید اونجا بحث میکنم. چرا همش پسر کوچیک؟ انتخاب همسر ناپایه. آها پایه نیست. آها اینم یه توضیح بدم بچه ها، همسرای ما قرار نیست توی همه چی پایه باشن. لطفاً به این نقطه دقت کنید. هر آدمی تو زندگیش انتخاب‌ها و علایقی داره و اگه از همسرتون هی بخواد پایه باشه، کم کم اون رو از پا میندازید. من پایه قوی برای اینکه با همسرم برم کوه طبیعت نوردی اینا نیستم. تو گفتگو پایه‌ام، تو خیلی سه پایه‌ام، تو پیاده روی پایه هستم، ولی خیلی مثل اون کوهنورد نیستم. اگه اون بخواد اینو به من نارضایتی بزرگ قول بکنه، هم خودش کوه نمیره، هم به یه آینه دقیق تبدیل میشه که زندگی ما رو میتونه نابود کنه. یا من تو روانکاوی خیلی اهل مطالعه‌ام، خیلی عمیق، خیلی جالب فیلم میبینم. اون اگه به همسرم بگم بیا فیلمایی که من دوست دارم ببین، اگه نبینی پس پایه نیستی. این میشه اسباب انتظارات نابالغانه. مواظب باشید. ما میتونیم با دوستانمون با خیلی آدمایی که تجربه هم رو بکنه. یه همسر قرار نیست همه چیز رو پوشش بده. مخلصیم، میرم برمیگردم. اینو سیو بکنم براتون. لطفا بچه ها اینو ببینید و به دوستانتون توصیه بکنید لایو رو بیان ببینن و نظر